أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد احتمالات چهارگانه مربوط به کیفیت تعلق خمس به عین، احتمال اول مورد بررسی قرار گرفت و رد شد. احتمال دوم این است که خمس ملک باشد و متعلق به مالیت عین به نحو شرکت و اشاعه باشد، نه به نفس عین. یعنی موضوع خمس هر چه باشه، در واقع یک پنجم مالیت عین متعلق خمسه و صاحبان خمس مالک یک پنجم ارزش مالی عینی هستند که خمس به اون تعلق گرفته. برای این احتمال چند دلیل ذکر شده. دلیل اول استناد به ظاهر ادله خمسه. ادله خمس اعم از آیه و روایت ظهور در این دارد که خمس متعلق به اعیان است من حیث و مالیتها لا به نفسها. بیان و ذالک این که در آیه خمس متعلق شده به ما قنمتم و علمو انما قنمتم من شیئن فان لله خمسه. لفظ ما قنمتم ظهور در این داره که حیثیت اقتنام و استفاده و فائده بردن در موضوع خمس مدخلیت داره. یا مثلا در بعضی روایات کلمه فائده ذکر شده، کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. خب تعلق خمس به مطلق فائده باز دلالت میکنه بر این که حیثیت فائده مطرح است و همچنین کلمه ربح که در بعضی روایات دیگر استعمال شده. ظهور الفاظی مثل ما غنمتم، فائده و ربح در مالیت علیکم السلام اثبات میکنه که اونچه که تعلق میگیره به عین، خمسی که متعلق میشه به عین، خصوص عین مد نظر نیست بلکه مالیتش مد نظره. ما عین رو از دو جهت میتوانیم مورد ملاحظه قرار بدیم. مثلا ثوب فرض کنید متعلق خمس واقع بشه به هر دلیل، تارتا خصوصیت ثوبیت مورد توجه قرار میگیره، یعنی این عین را من حیث و کونهی صوبن متعلق خمس میدانیم، یه وقت این را من حیث و کونهی فائدتن مورد لحاظ قرار میدیم. با توجه به آیات و روایاتی که داله بر تشریع خمس هستن، میتونیم بگیم موضوع خمس حیثیت اقتنام و استرباح و استفاده است و قوام استرباح و استفاده و اقتنام به مالیت ماله، نه عینش. بر این اساس بر مکلف واجب مال خمس مالیت این اعیان رو بپردازه، خمس ارزش مالی که این اعیان دارن، نه خمس عینش. و مما یعید و ذالک، این که اگر ما تأکید کنیم بر لزوم تعلق خمس به عین، در بسیاری از موارد دفع یک پنجم عین اصلا ممکن نیست. مکلف نمیتونه عین را تقسیم به پنج جز بکنه و یک پنجمش را به عنوان خمس به صاحب خمس بپردازه. اما اگر مقصود مالیت باشه، این هیچ مانعی از اداء یک پنجم در برابرش نیست. لذا در دلیل اول با استناد به ظهور ادله‌ای که خمس را واجب می‌کنن، میتونیم بگیم اونچه که متعلق خمس است مالیت عینه و صاحبان خمس ملکیت پیدا میکنن نسبت به مالیت عین. این دلیل اول. دلیل دوم روایات خاصه است که در این مقام قابل استدلال، از جمله روایت حارس ازدی یا ازدی با رزه، ان علی علیه السلام فی رجل وجد رکازا فباعه و اخذ ثمنه. روایت نسبتا طولانی است. کسی چیزی رو پیدا کرده، چیزی مثل گنج، و بعد رفته اون رو فروخته و پولش رو گرفته. این البته اون شخصی که در موردش سوال شده داستان مفصل نقل کرده خدمت امیرالمؤمنین. نهایتا امام علیه السلام این جمله رو فرمودن: عد خمس ما اخذته فان الخمس عليك فانك انت الذي وجدت الركاز وليس على الاخر شيء لانه انما اخذ ثمن قنمه. امام علیه السلام این روایت در کافی جلد 5 صفحه 315 حدیث 48 و نیز تهذیب جلد 7 صفحه 225 حدیث 986 و همچنین وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 497 باب 6 از ابواب و ما یجب و فیه الخمس حدیث 1. خب امام علیه السلام در پاسخ به این سوال که کسی یه چیز با ارزشی رو پیدا کرده و رفته فروخته و پولش رو گرفته، می‌فرماید تو باید خمس را بدهی، خمس بر توست، تویی که رکاز را یافته ای، اون کسی که خریده. عرض به حضور شما، اون که چیزی بر عهده اون نیست. خب نفس دستور به اداء خمس از ثمنی که در برابر اون قنم یا رکاز اخذ کرده ظهور در این دارد که اون چه که متعلق خمسه مالیت عینه، نه خود عین. چون اینجا در واقع که انه امام تأیید کردن اون معامله‌ای که انجام شده و دستور به پرداخت خمس از ثمن اون شی دادن. اگر خمس تعلق به عین گرفته بود، اگر مالیت ملاک نبود، خود عین باید یک پنجمش پرداخت می شد، اینجا وجهی نداشت امیرالمؤمنین دستور به اداء خمس از ثمن اون شی بده، گفت باید از خود اون بدی. لذا حتی میتونیم بگیم این روایت ظهور داره در این که دفع من العین تعین نداره، یعنی در اون بحث بعدی تخییر عرض به حضور شما مالک که حالا جهت سوم بحث ماست، این روایت قابل استفاده است. خب اشکالی شده به این استدلال. اولا این روایت میگن مرسل است و لذا قابل اعتماد نیست، به خاطر ارسالش ضعیف. ثانیاً لعل امیرالمؤمنین که در این مورد فرموده اند خمس ثمن اون رکاز را بپردازد، این به مقتضای حکومت امیرالمؤمنین و نه از باب تشریع یک حکم کلی الهی بوده. چون فرق میکنه، گاهی ممکنه امام علیه السلام در یه مورد خاص برای رفع خصومت یا برای حل یه مشکل یه حکمی بکنن که این فقط در اون مورد خاص کارایی داره، دیگه نمیتونیم اون رو به عنوان یک حکم کلی مستند یک حکم شرعی قرار بدیم. لذا هم از حیث سند هم از حیث دلالت شبهه در این روایت شده. خب اینا دیگه قرائن نیست که قرائن حالیه، مقالیه، مقامیه، اینها مثل اون چه که در بین عرف راج متعارفه. ببینید شما ممکنه فرض کنید که حاکم در همین حالا بین حکومت‌های مختلف یه وقت یه حرفی، یه سوالی ازش میشه، این ممکنه یه جوابی بده که به طور خاص ناظر به اون مسئله است، یه قضیه خارجی است به اصطلاح. یه وقت نه، به نحوی بیان میشه که این داره یه قضیه حقیقیه بیان میکنه. ما در استنباط احکام شرعی به قضایای خارجیه نمیتونیم استناد کنیم، بلکه باید مستند ما قضایای حقیقیه باشه. حالا این که قضایایی که مثل این در روایات زیاد داریم، اینها آیا قضیه خارجیه هستن، قضیتون فی واقعه هستن یا نه، این یه قضیه کلی و حقیقی است، این دیگه به حسب عرض به حضور شما موارد فرق میکنه. در کثیری از اینها قرائن روشنی است. مثلا وقتی کسی میره سوال میکنه، میگه سألت عن رجل که موقع نماز اینجوری مثلا وضو گرفته و اینجوری نماز خونده و این جزءو فراموش کرده و شک بین مثلا دو و سه کرده، امام علیه السلام میفرماد این باطله. خب ما اینجا یقین داریم رجل خصوصیت نداره. درسته سوال از یک مورد خاص بوده، اما پاسخ امام یه پاسخ کلیست. قرائنی در روایات معمولا هست که به استناد اون قرائن ما میتونیم تشخیص بدیم این در به اصطلاح مقام بیان یک حکم خاصه یا در مقام بیان یک حکم کلی. بله، اگر در مواردی شک بکنیم که قضیه‌ای به نحو خارجی است یا حقیقیه، دقت فرمودید، وقت اونجا باید بریم سراغ اصل در قضایا، که اصل در قضایا به کدام نحوه و حالا بحثای خاص خودشو داره. در مجموع این دو اشکال به استدلال به این روایت وارد شده. خب اشکال اول که این ضعف هست، یعنی این درسته، اما در مورد دومی، اشکال دوم، یعنی مسئله این که حکم به تخمیس سمن لعلهو به مقتضای حکومت علی علیه السلام بوده نه به ما انهو حکمون کلیون، این صرف یک احتماله و صرف احتمال مادامی که مؤیدی و قرینه‌ای بر اون نباشه موجب رفعیت از ظاهر روایت نیست. ما اینجا قرینه‌ای هم نداریم که بخواد دال بر این باشد که این یک حکم خاص باشه، لذا به نظر ما اشکال دوم وارد نیست، هرچند خب مسئله ضعف سند به قوت خودش باقیه. روایت دوم، گفتیم چند روایت خاص در این مورد وارد شده که قابل استناد. روایت دوم، روایت ابی بصیر در مورد مردی که این توی روایت دو تا قصه، دو تا قضیه با هم نقل شده که هر دو عرض به حضور شما توسط امام علیه السلام جواب داده شده. در این سوال دومش اینه، فر رجل یکون فی داره البستان فیه الفاکهه یأکله العیال یبیع منه الشیء بمئة درهم او خمسین درهما بله هل علیه الخمس، فکتب علیه السلام
اما ما اکله فلا و اما البیع فنعم کسائر ضیاع. این هم در مستطرفات سرائر صفحه 100 حدیث 28 و همچنین وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 504 باب 8 از ابواب و مایجب و فیه الخمس حدیث 10. خب ابی بصیر، این روایت رو قبلا خوندیم در بحث وجوب خمس. ابی بصیر در مورد کسی سوال میکنه که در خانش یه باغی داره، درخت میوه داره، از این درختان میوه بعضی ها رو اهل خانه میخورن و مقداری را هم میفروشه، حالا به 100 درهم یا 50 درهم. آیا این مقداری که میفروشد متعلق خمس هست یا نه؟ امام در جواب نوشتن که اون مقداری که خودش و عیالش خوردند نه، اما اون مقداری را که فروخته متعلق خمسه. خب این روایت هم مثل روایت قبلی ظهور در شرکت در مالیت عین داره، یعنی از این روایت استفاده میشه خمس متعلق به خود عین تعیناً نیست، بلکه اگر عین فروخته بشه خمس ثمنش باید داده بشه. یعنی ببینید ما در این روایات نمیخوایم کفایت دفع خمس از عین را رد کنیم. یعنی اگه کسی حالا مثلا از خود میوه ها یک پنجم رو به عنوان خمس بده قطعا مجزیه. بحث در اینه خمس به چی تعلق میگیره، به خود عین یا مالیت عین؟ اگر به مالیت عین تعلق گرفته باشه اون وقت یجوز دفعه من العین و یجوز دفعه من قیمته، دیگه فرق نمیکنه. اگر مالیت متعلق خمس باشه، خب این مالیت هم در ثمن عین وجود داره هم در خود عین. لذا همین که امام علیه السلام در مورد ثمن این میوه ها فرمودند خمسش باید داده بشه، این نشون میده متعلق خمس خود عین نیست بلکه مالیت عینه. خب به این روایت هم اشکال شده، دقت کنید، به استدلال به این روایت بر مدعا اشکال شده. اشکال این است که اساساً این روایت از محل کلام خارجه، چون محل کلام دفع خمس من مالیت العینه، دفع الخمس من ثمن العینه، و خمس زمانی واجب الادائه که سنه گذشته باشه. اون موقع بحث میکنیم آیا میتواند از قیمت اون عین خمس بده یا نه. اگر ما به نحوی میتوانستیم استفاده کنیم که این فروش میوه ها بعد از سنه اتفاق افتاده، این میتونست به بحث ما مربوط باشه، چون فروش بعد از سنه خب در واقع یعنی تجویز اداء خمس من ثمن الفاکهه. اما اگر در طی سال استرباح فروخته شده باشه، این نمیتونه دلیل بر تعلق خمس به مالیت عین باشه، چون فروش فائده، فروش عینی که فائده است، در طول سال هیچ اشکالی نداره. یک کسی جنسی رو میخره، گندم میخره، تا پایان سال فرصت داره اینو میفروشه، دوباره ممکنه با اون چیز دیگری بخره. تا زمانی که هول تمام نشده و مبدأ و اون آخر سال مالی اون نرسیده، خمس هنوز واجب نیست. لذا دیگه بحث از این نیست که خمس به عین تعلق میگیره یا به مالیتش. زمان این بحث مطرح می شود که سال گذشته باشه. خب ما الان نمیتونیم از این روایت بفهمیم فروش فواکه آیا بعد از سال بوده، و بلکه ظاهرش اینه که این در طول سنه استرباح اتفاق افتاده و این معامله قطعا جایزه. لذا از دستور به اداء خمس به این مقدار نمیتونیم استفاده کنیم جواز معامله بعد از سنه را و پرداخت خمس از قیمت اون را. لذا این روایت قابل استدلال نیست. معلوم شد یا نه؟
چون میگه سال خمسه کشاورز باغدار اولین محصولش نیست،
اول این بحث کشاورز باغدار نیست. این کسی تو خونش چند تا درخت میوه داره، یه چند تا رو میخوره، یه مقداری میخوره، 50 کیلو میخوره، 50 کیلو میفروشه. بحث اصلا سر این چی؟ حالا ما سر تعدادش که دعوا نداریم، شما هر تعدادی که شما میگی 50 کیلو میده. بیا این آقا میدونه چه خبره. یه درخت 500 کیلو میده. 500 کیلو با سبیم فوری عقب نشینی کردی. گفت یه روز آقا رو منبر بود، گفتش که همین، گفتش که امام حسین علیه السلام با هر، یا راجع به حضرت عباس بود یا امام حسین، گفت با هر ضربه شمشیرش 10,000 نفر کشته می شدن. یکی گفت اصلا این عقلایی نیست، با یه شمشیر 10,000، اگه 10 تا شمشیر زده باشه باید همه 100,000 نفر در عرض، گفت حالا 1,000 نفر، گفت اینم نمیشه با یه ضربه شمشیر. این که حضرت بالاخره قرار بوده به طرق عادی معارضه و جنگ داشته باشن، گفت خب 100 نفر، ببین از 10,000 نفر بریز، خلاصه تا رسید به 10 نفر، باز رو 10 نفر هم که خدشه کرد، این مدعی گفتش که ببین دیگه من به جدم از 10 تا پایین تر نمیام. حالا شما یه دفعه محکم گفتی 500 کیلو، بعد یه دفعه گفت بله 100 کیلو میبینه. 300 کیلو 500 کیلو نه این پول من میدونم، نه ایشون یه دفعه آخه زود از 500 کیلو به 100 کیلو رسیدی، خیلی عجیب بود. خب حالا میفرمودید شما آقا، حالا شما حالا این همه اشکالو ول کردی سر مقدارش، از همون که شما میگی خب روایت بعدی، روایت ابی سیار. چی اشکال چی بود؟
نه
من اشکال قبول دارم، یه جواب می اشکال عرض کردم، میره باید قابل چیز نیست، قابل استدلال نیست، به خاطر اینکه واقعش اینه که این میسازه با این که در طی سنه استرباح فروخته باشه، آخر سال این ثمنش مونده، خب امام فرمودن خمسش رو بپردازه. این از این جهت اجمال داره، مشخص نیست. من فکر کردم سوال ایشونو میگی. ببین سوال خوبیه، ولی این الان به اینجا من ارتباط ارتباط این ممکنه در ذهن خودت یه ارتباطی درست کردی، ولی برای اینکه دیگرانم معلوم براشون معلوم بشه ارتباطشو، خب حالا چی ارتباطش؟
بعد از روایت شما از قرار دادیم من چیزی گفتم که این قضیه خارجیه است یا این قضیه حقیقیه،
بله.
از حقیقی استفاده در کل احکام میشه، از خارجی فقط
نه در کل احکام، در کل موارد میشه یه حکم کلی.
بله بله، ولی از قضیه خارجی فقط تو مورد خاصی، بعد ما گفتیم که خب چطور میشه تشخیص، شما گفتید با قرار
دادیم. بله بله،
خب اینی که میگن مثلا در آخر زمان حضرت میاد و یه اینکه مثلا مصاحب رو یه طوری مثلا تفسیر میشه که خیلی از آقایون فکر میکنن که این اصلا یک دین جدید،
نه
اینا از همون اشتباه و خرد
نه 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 ببینید، نه این دوتا مسئله رو خرد نکنید. ببینید اصل این که در مقام اجتهاد ممکنه مجتهد حتی در استفاده از ظواهر دچار اشتباه بشه، این هست. مجتهد که همیشه مصیب نیست، خیلی وقتا خطا میکنه، به واقع نمیرسه، چون اونچه که در اختیار مجتهده همه مفید ظنه، منتها ظن نیست که معتبر دانسته شده. خب این یک درصدی از این، حالا در جای خودش هم گفتن یه درصدی از احتمال اشتباه کلن وجود داره، ولی حالا طبق مثلا بعضی تقریرها شارع میگن در مجموع منافع این روش را بر مزارش ترجیح داده، اون درصد خطا و اشتباه رو نادیده گرفته، در مجموع راهی بهتر از این نبوده که به اصطلاح بخوان مجتهدین برای کشف احکام شرعی طی بکنن. خب اونی که شما میگید بحث اینه که ماهیت بسیاری از مفاهیم و امور دینی اصلا مسخ شده، به مرور به دوائی مختلف و انگیزه های مختلف، خرافات، نمیدونم اوهام، عرض به حضور شما یک حالا اغراض دنیوی، مجموعه ای از مسائل دست به دست هم داده که مردم از دین حقیقی فاصله گرفتن. نظیر اینو ما در مورد بنی اسرائیل داریم، در مورد این پیغمبر اینو فرموده که عرض به حضور شما تأویلاتی که در دین میشه، تفسیرهایی که میشه، افرادی که با اغراض مختلف میان، تأکیدهایی که مثلا میشه یا دین رو از اون محتوا به سمت یک امور سطحی میبرن، این که اصل و فرع چی میشه در ذهن مردم، مثلا فرض کن یه چیزی الان فرعیه در حالی که در متن دین این اصلیه، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که میان دین را کما هو ارائه میدن، هرچی برمیگرده سر جای خودش، خرافات و زوائد و اونها همه دور میشه. معلوم میشه محور دین چیه. اونجاست که اون وقت خیلی ها فهم میکنن که یعتی به دین جدید، چون با اون چه که در طول سالها تلقی کرده بودن، برداشت کرده بودن متفاوته، اون وقت گمان میکنن دین جدیده. معلوم شد؟ گوشدادی هستن؟ خب روایت بعدی روایت ابی سیاره، میشه روایت چندم؟ دو سه. بله، در مورد قوس. چه بعدش؟ خب بله، ولی ببینید، نه درسته، امام فرمودن چون در مورد سوال در مورد کسی است که یکون و فیداره بستانم، این چه کار بکنه؟ امام میگه اون مقداری رو که خورده خمس نده، اونی را که فروخته خمس بده. خب ما چون اینجا عرض به حضور شما سوال در مورد کسی است که این کار رو کرده، یه مقداری رو خورده یه مقداری رو فروخته، این ظاهرش اینه که فروش در سنه استربا اتفاق افتاده. اون وقت اگر سوال این باشه جوابم ناظر به اونه. ما اینجا نمیتونیم به طور کلی از این روایت جواز معامله در بعد از سنه را استفاده کنیم. اگر این استفاده میشد ما میتونستیم این روایت رو شاهد بر مدعا بدونیم، ولی واقعش اینه این روایت هیچی نداره که داله بر این باشه، بلکه قرینه داره بر این که این در سنه استربا اتفاق افتاده. این اطلاق و کلیت از این جواب استفاده نمیشه به خاطر قرائنی که در خود، یعنی قرینه‌ای که در خود روایته. دقت فرمودید؟ این ساعت درسته؟ حالا این روایت هم بگیم خیلی بازه. شما صلوات فرستادی با دوستان چی کرده؟ شما شروع کردی؟ خیلی خب، حالا تا حالا سه تا، دو تا روایت خونیم، کم بود دیگه. حالا دو سه تا روایت دیگه هست، اینو دقت کنید، چون به هر حال این احتمال باید ببینیم ادله محکمی داره یا نه. احتمالات دیگه هم، دو احتمال دیگه هم هست. این مسئله مسئله مهمیه و اختلاف نظرش هم درش هست، تعیین کننده هم هست. اینو حالا بیشتر انشاءالله مطالعه بفرمایید که تا ببینیم چی میشه. الحمدلله رب العالمین. این روایت دوم